بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه معتقد است به این که در مواردی که خود سفر معصیت هست، اینجا موجب تمام بودن نماز نیست و در مواردی که خود سفر معصیته، اینجا مشمول همون ادله قصر در نماز. بیان ایشون رو و عبارت ایشون رو از کتاب روض الجنان عرض کردیم و در نتیجه ایشون معتقد است که این روایاتی که دلالت دارد بر این که اگر در سفر معصیتی شد نماز تمامه، این منحصر است به اونجایی که غایت سفر معصیت باشه. اونجایی که از اول کسی برود به هدف این که و به غایت این که یک معصیتی رو انجام بده. حالا اینجا باز قبل از این که مناقشه کلام شهید رو ذکر کنیم و نظرات بزرگان رو مطرح بکنیم، این فرق بین قسم اول و دوم رو یه مقدار روشن‌تر عرض بکنیم. در قسم اول میگیم خود سفر معصیت باشه، یعنی این حرکاتی که شخص انجام میده، حرکات عینیه، عین با الف، عین به معنای مکان، این که این قدم رو از اینجا برمیداره اونجا میگذاره، باز قدم سوم همینطور، این حرکات و این سکناتی که در این راه رفتن برای او هست، بگیم خود این حرامه. از عبارت صاحب جواهر استفاده شد که ایشون اصلا در این که چنین موردی مثال داشته باشه تردید داره. یعنی ما در این که بگیم یک سفر در شریعت خودش منحیس و انهو سفران حرام باشه، میخوام بفرماید که نداریم ما این رو. و لذا وقتی این قسم اول رو صاحب جواهر بیان کرد، فرمود بناءً علی تحریم خصوص هذه المذکورات، بگیم فرار از جنگ خودش من حیث و انهو فارون این حرامه، عباق من حیث و انهو عباقون حرامه، اگر زوجه بدون اذن زوج سفر رفت، بگیم این سفر خودش یک حرمتی داره به عنوان حرمت نفسی. اما اگر کسی بیاد بگه اینا خودش حرام نیست، حضور در جنگ واجبه، ضدش میشه فرار از جنگ، اطاعت المولا واجبه، ضدش میشه عباق، اطاعت الزوج واجبه، ضدش میشه نشوز، اون وقت این معناش این است که اصلا دیگه ما مثالی برای این قسم اول نداشته باشیم. خب اگر گفتیم مثالی برای این قسم اول نداریم، این دیگه اصلا این نزاع بین شهید و دیگران یک نزاع بدون موضوع میشه. اما اگر آمدیم گفتیم که نه، ما میگیم خود این زحف من فرار از زحف حرامه، خودش حرامه، دلیل داریم بر این که خود این حرامه به عنوان خودش، خود این رفتن اب، فرار اب یا رفتن زوجه، خود اینا حرامه. روی این مبنا حالا که ما بگیم خود این حرکات عینیه، عینیه با علف، اینها حرامه، اون وقت شهید میگه که ما این ادله‌ای که داریم نمیشه شامل اینجا قرار بگیره، چون اگر بخواد شامل این موارد بشود باید هر کسی که تارک واجب میشود به سبب یک سفر، اونم بگیم اون سفر سفرش حرامه و در اونجا نمازش تمامه. و عمده حرف شهید این است که روی این قول مشهور کسی که سفر می کند برای ترک نماز جمعه، بین این آدم که خب مشهورم میگن سفر حرامه، یکی از مواردی که گفتن سفر حرامه، اگر کسی بعد زوال یوم الجمعه که دیگه الان همه شرایط نماز جمعه محققه، این حرکت کنه از شهرش برود، میگن این سفر حرامه. شهید میگوید بین این و بین اونجایی که کسی سفر میکند و این مستلزم این است که تعلم ترک بشود، یه طلبه سفر بکنه و نتیجهش این است که دیگه مشغول خوندن درس و بحث نباشه، باید اینجا بگیم این سفر سفر معصیته و اینجا باید بگیم این نماز نماز تمامه. و گویا میخواد بگه چون این واضحه که در اینجا نمیشه این حرف رو زد، در اون مسئله سفر برای ترک نماز جمعه هم نمیشه این حرف رو زد، پس ما باید بگیم سفر نمیشه گفت اگر سفری حرام شد نماز در اینجا تمامه. تمامیت نماز در اونجاییست که سفر فقط مقدمه باشد برای حرام، غایت سفر حرام باشه، سفر می کند برای اینکه یک حرامی رو انجام بده. خب حالا اینا رو عرض میکنیم، اجده به اینا رو اینجا فقط خوب دقت کنی، اساسا تو این مسئله که خب حالا ما رو این ترتیب فنی که جلو آمدیم عنوان مسئله رو گفتیم در عناوین اختلاف دارن که بعدن هم ثمره این اختلاف رو خواهیم گفت. آیا بگیم من شرائط سفر ان یکون سائقا، یا بگیم ان لا یکون فیه معصیه؟ نظیر اون بحثی که در باب طهارت هست که آیا طهارت شرطیت داره یا نجاست مانعیت داره، نظیرش هم در اینجاست که آیا این جائز بودن مباح بودن شرطون برای قصر نماز یا معصیت مانعون ان قصر صلاح، که بعدا انشاءالله به این خواهیم پرداخت. بعد از این که ما عنوان بحث رو گفتیم آمدیم ادله رو ذکر کردیم، ادله رو که ذکر کردیم دلیل اول اجماع، دلیل دوم آیه قرآن، دلیل سوم دلیلی که محقق و صاحب جواهر آوردن، دلیل چهارم آوردن سراغ روایات که تازه بود همه روایات رو هم متعرض نشدیم. حالا که روایات رو خوندیم بحث اینه که وقتی میگیم سفر نباید درش معصیت باشه، این فروزی داره. تا اینجا سه قسم رو مطرح کردیم، یعنی عنوانش رو البته. یه قسم این است که خود سفر معصیت باشه، خود سفر حرام باشه. قسم دوم این است که سفر مقدمه برای حرام باشه و غایت سفر حرام باشه. و قسم سوم این است که سفر مقارن با حرام باشه، یه حرامی در این سفر واقع میشه. حالا بعضی از فروض دیگه هم هست که بیان میکنیم. حالا بذارید ما همه خود تکلیف رو روشن نکردیم. نه، این قسم دومه. معصیت اگر غایب شد قسم دومه. اگه جزء الغایب باشه قسم سوم میشه. حالا از اون رو جزء هم قسم دوم باید قرار بدن. قسم سوم این است که معصیت اصلا در غایب نیست، اما تصادفا واقع میشه، میشه مقارن یا ملازم. مثلا عرض کردم مجموعاً 6-7 عنوان داریم، حالا عناوین رو عرض میکنم. ولی که حالا ذهنتون مشغول یعنی مشوش نشه، بذارید حالا اینا رو تکلیفش روشن بکنیم. خب حالا فعلا روی این فکر بفرمایید و روی این میخواییم بحث کنیم که اگر خود سفر حرام باشه، البته عرض کردم روی اون مطلب سوال جواهر، بنابر این که ما چیزی به نام سفر حرام داریم. خب مرحوم شهید مخالفت کرد و دلیلی هم که شهید ذکر کرده ملاحظه فرمودید. اینجا وقتی به کلمات بزرگان مراجعه میکنیم، جوابهای مختلفی ذکر شده. اولین جواب این است که این روایاتی که داریم، این روایات اطلاق داره. وقتی میگه که الا ان یکون سفرا فی معصیت الله، اون روایت که قبلا خوندم، روایت عمار ابن مروان، من سافر قصر و افتر الا ان یکون سفره الى سیدن او فی معصیت الله. خب این او فی معصیت الله اطلاق داره، همه اینا رو شامل میشه، هم اونجایی که سفر خودش حرامه، هم اونجایی که سفر غایتش حرامه. خودش حرام نیست اما غایتش حرامه. کثیری از بزرگان همین جواب رو به شهید دادن، حتی خود صاحب مدارک نوه شهید ثانی وقتی کلام شهید رو میاره میفرماد و یشکلو و ان روایت عمار التی هی الاصل فی هذا الباب تتناول مطلق المعاصی. روایت عمار همه معاصی رو شامل میشه. برخی از بزرگان مثل آقای خویی قدس سره، ایشون میگه اصلا ما ممکنه بگیم که این روایت عمار ظهورش در همین خصوص همین قسم اوله، چون وقتی میگه فی معصیت الله یعنی سفر مصداق معصیت خدا قرار بگیره. خب اون سفری که خودش حرامه مصداق معصیت خداست، اون سفری که غایتش حرامه خودش مصداق معصیت خدا نیست، اونش مقدمه برای حرام. لذا این تعبیر رو مرحوم آلخویی دارن در جواب از شهید که اصلا ما بعید نیست بگیم که این روایت عمار بیشتر ظهور در همین قسم اول داره، نه اینکه شهید آمده گفته این روایات فقط در اونجا که قایتش عرض می‌شود که معصیت باشه. مرحوم استاد الحسن اصفهانی هم در صلات مسافرش همین تعبیر رو داره. صاحب جواهر علاوه بر اینکه این جواب رو میده، مسئله اولویت یا مساوات رو هم مطرح میکنه. میگه حالا اگر فرض کنیم این روایت عمار شامل اونجایی که سفر من حیث و انه سفر نمیشه، اما به طریق اولا باید این رو هم دلالت بکنه. اگر گفتیم روایات میگه اونجایی که سفر مقدمه برای حرامه، غایت سفر حرامه، اینجا نماز تمامه، به طریق اولا اونجایی که خود سفر حرامه. حالا یا از راه قیاس اولویت یا از راه قیاس مساوات که میفرماید اینجا ملاک قطعیه برای ما، یعنی اینجا ملاک ظنی نداریم. کسی بیاد میگه خب آقا ما قیاس رو قبول نداریم و نباید قیاس کرد. این یک جواب. جواب دوم این است که ما در میان روایات روایت عبید بن زراره رو داریم. در روایت موثقه عبید بن زراره امام علیه السلام یه تعلیلی آورده. اونجا سائل میگه یخرج الرجل الی السیف ای یقصر ام یتم، قال علیه السلام یتم لانه لیس بمسیر حق یا بمسیر حق، این مسیر حق نیست. خب حالا در جواب دوم، این تفکیک جوابا رو خوب دقت کنید، در جواب دوم میگیم حالا برفرض اون روایت عمار کلمه فی معصیت الله رو کسی بیاد به یه شک داریم شامل قسم اول میشه یا نه، این تعلیل اینجا که دیگه مسلم شاملش میشه. جایی که سفر من حیث و انه سفرون حرامه، این مسلم عنوان مسیر حق رو نداره و عنوان مسیر باطل رو داره. جواب سوم این است که اجماع هم که یکی از ادله بود، اجماع معقدش اطلاق داره. خب ببینید این جواب سوم در چه صورتی درسته؟ در صورتی است که ما بیایم بگیم معقد اجماع این است که ان لا یکون السفر فی معصیت الله، بعد بگیم این عنوان فی معصیت الله در داخل در معقد اجماع اطلاق داره. ببینید این رو ما مکرر جواب دادیم، خود اجماع دلیل لفظیه، یعنی اونجایی که شما یک معقد معینی براش نداری باید به قدر متیقن عرض کنی. اما اونجایی که میگیم یک تعبیری رو به عنوان معقد اجماع، همه بر این تعبیر اتفاق دارن. اینجا به اطلاق معقد اجماع و اون متعلق اجماع میشه تمسک کرد. اونجایی که معقد روشنی نداره دلیل لبی باید به قدر متیقن شخصیه. خب اما این در صورتیست که ما بگیم اجماع معقدش این است که لا یکون السفر و فی معصیت الله. اما اگر گفتیم آقا تعابیر علما مختلفه، بعضی ها گفتن یکون السفر و سائقن، بعضی ها گفتن لا یکون فی معصیت الله، بعضی ها گفتن ان یکون السفر و فی طاعت الله. ما سه تا چهار تا تعبیر در معقد اجماع کردیه، معقد واحد و روشنی نداره، لذا نمیشه عرضش را که به این تمسک کرد. خب این شد جواب چندم. جواب سوم عرض میکنم که جواب چهارم یک کلامی رو مرحوم اصفهانی داره در صلات مسافر، مرحوم آصف الحسن اصفهانی. این که نقل میکنیم از مرحوم هاشمند حسین نیست، از مرحوم آصف الحسن اصفهانیه. ایشون هم بعد از اینکه اون جواب اول رو میده که روایت اما شامل هر دو قسمه، هم شامل اونجا که سفر من حیث و انهو سفر حرامه، هم اونجا که سفر مقدمه برای حرامه و قایت سفر حرامه. مرحوم اصفهانی میاد روی این دلیل مرحوم شهید مناقشه میکنه. شهید چی گفت؟ شهید گفت اگر ما بخواهیم بگیم قسم اول داخله سفر من حیث و انه سفر حرام باشه، اینم داخله در اونجا است که باید نماز رو تمام بخونه، اصلا دیگه شکستن نماز لا یتحقق الا برای اوحدی من الناس، چون کثیری از مردم سفرشون درش حرام وجود داره. مرحوم اصفهانی در جواب میفرماید که مرحوم شهید خلق کرده اینجا، ما بحثمون در جاییست که سفر من حیث و انه سفر حرام باشه، یا به تعبیر ایشون نفس و سفر من حیث و عنوان ذاتهی محرم باشه. به این سفر ذاتن حرامه، نه اونجایی که بگیم سفر درش یک حرامی واقع میشه یا مستلزم حرامه. اون وقت بعد مرحوم اصفهانی و نشوز زوجه، اباق عبد، نفس و مسافرت هما نشوزون، نفس این که این زن بدون اذن شوهر برود این نشوزه، نفس این که این عبد بدون اذن مولا برود نشوزه. لأن به هما یتحقق النشوز والعباق، عرض میکنم که میفرماید که به وسیله اینها نشوز و عباق محقق میشود. لا ان النشوز والعباق قایت السفر. چی میفرمایید؟ احکام این بحث سرایت از عنوان به معنوان بحث دیگه‌ایه. اینجا بحث ما این است که به چی اون عنوانی که متعلق حرمته چیه. همین حالا مرحوم اصفهانی میگه اینجا خود این سفر نشوز اصلا، نه اینکه سفر مقدمه نشوز باشه. خیلی حالا دیگه ما کلام ایشون عرض بکنیم، ما کلام ایشون حالا درش مناقشه میکنیم، ولی ایشون در جواب شهید اولین مطلبی که داره این است که شما آمدید خلق کردید، بحث ما در جاییست که سفر به عنوان خودش حرام باشه مثل همین نشوز، در حالی که شما این موارد و این همین مثال هایی که حالا بعدا میم ذکر میکنیم اینا مواردیست که سفر مستلزم یک محرمیه. اون وقت ایشون یک ضابطه کلی رو میده، میگوید جمیع و ماکان از سفر و ملازمن للمسیح معصیت، همه مواردی که یک سفری ملازم با یه معصیت بیه، او کان حرمته من باب اقتضاء الامر به شیء عن نهی عن الزه، یا حرمت اون سفر از باب این است که امر به شیء مقتضی نهی از زد باشه. خارج عن الاخبار بل عن اکثر الفتاوا. میفرماید تمام اون مواردی که سفر ملازمه با یک معصیتیه، که حالا بعدا خواهیم گفت موارد و مثال هایی که بعدا می ذکر میکنیم. سفر ملازم و معصیت بحث ضد و اینها درش نیست. کسی سفر میکنه در سفر معصیتی هم انجام میده، مثل اینکه میگیم سفر ملازم با ترک تعلمه. چی؟ اونم همینجور از امثل است. یا اگر آمدیم گفتیم حرمت سفر از باب این است که سفر ضد یک چیزی است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص اون شیء، روی مبنا که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد، ایشون میگه تمام اینا از اخبار خارجه. خود ایشون مثال میزنه، حالا میفرماد فسفرو للفرار عن الدین، اگر کسی سفر کنه برای اینکه دینشو نده، اول ترک الجمعه بعد وجوبها، اول ترک الوقوف به عرفات، وقوف به عرفات درش واجبه، میره سفر. حالا و نهل ذالک لیس سفر معصیتن، فلا وجه لعد امثال ذالک من قبیل النشوز والعباد. ما اینا رو نباید یکی قرار بدیم. بعد یک استدراکی میکنه ایشون، لو فرضنا انه صار السفر علتا تامتا لمخالفت اداء الدین، اینجا یک خلو فی سفر المعصیه، اگر سفر علت تامه باشد با اینکه بخواد با اداء دینش مخالفت بکنه، این داخل در سفر معصیت میشه. و علا ایالن عد الخروج لترک الجمعه من سفر المعصیه و هاکزا از سفر لترک تعلم من افراد سفر لا وشله. خروج برای ترک نماز جمعه یک، سفر برای ترک تعلم دو. ایشون میفرماد ما این رو نمیتونیم از مصادیق سفر معصیت به شمار بیاریم. بعد شروع میکنن این رو توضیح دادن. خوب اینجا رو دقت کنید، ما کلام مرحوم اصفهانی رو به تمامه نقل بکنیم، بعد ببینیم مناقشه ای برش وارده یا وارد نیست. پس ببینید تا اینجا ایشون اول یه ضابطه داد که اگر یک جایی یک سفری ملازمه با معصیت شد، یک، یا ضد یک واجبی شد که ترک اون واجب در سفر تحقق پیدا میکنه رو قاعده امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص، این از این مورد اخبار خارج و آمد بین فرار از دین، سفر کنه برای این که پول طلبکارشو نده، سفر برای ترک جمعه، سفر برای ترک تعلم، بین اینها و بین مسئله نشوز فرق گذاشت این دو. و مطلب سوم مطلب رو متمرکز میکنه در همین دوتا که چرا ما میگیم سفر برای ترک جمعه سفر معصیت نیست، یک، چرا سفر برای ترک تعلم سفر معصیت نیست، چرا؟ میفرماید که یک کلامی رو از مرحوم شهید در لمعه میاره که شهید اونجا میگه و یحرم السفر الى مسافت توجب و تفویت الجمعه بعد از زوال على المکلف بها، کسی که مکلف به نماز جمعه بعد از زوال روز جمعه، سفر برای او چنانچه مستلزم تفویت نماز جمعه بشود حرامه. که خب مرحوم شهید در لمعه اقوال مشهور را آورده نقل کرده، یعنی گویا این فتوای مشهوره که این سفر بعد از زوال جمعه حرامه چون مستلزم تفویت واجبه. بعد فرموده و این امکنه اقامته فی طریقه. این خیلی مهمه و مسئله رو مشکل میکنه. این آدمی که بعد از زوال میگیم سفر برات حرامه، نماز جمعه محل خودت از دست میره، ولو در طریق به یک جایی برسد که اونجا بتونه نماز جمعه را اقامه کنه. بعد تعلیل میاره لأن تجویزه على تقدیره دوریون، یه تجویز سفر على تقدیر امکان اقامه نماز در طریق دوری میشه. این کلامیست که در لمعه آمده و در شرح لمعه. محشین و شرا اونجا اشکال کردن که علا حاضر تقدیر یلزم من تحریم سفر عدم و تحریمه. شما وقتی میگید که این اگر آمدیم گفتیم سفر در صورتی جایز است که بتواند در اونجا اقامه جمعه در طریق بکند، گفتن تجویزه علا تقدیره دوریون یلزم من تحریم السفر عدم و تحریم السفر، یلزم من وجود شی عدم و هازا محال. حالا چرا یلزم من تحریم السفر عدم و تحریمه؟ لأنه متا حرم السفر، وقتی میگیم سفر حرام معناش است که نماز جمعه بر تو بر ذمه تو و ذمه تو ساقط نشده. اگر میگیم ساقط نشده، خب حالا میگیم در طریق ساقط هم نشده، اونجا میتونه اقامه کنه. و اگر اونجا میتونه اقامه کنه لا وجه لتحریم السفر. از یه طرف شما میگید که این سفر حرامه، سفر حرامه نمیتونه اقامه نماز جمعه بکنه و این نماز جمعه بر ذمه‌شه. از یه طرف میگید میتونه اقامه کنه، پس وقتی میتونه اقامه بکنه پس چرا میگید سفر حرامه؟ این بحث بین شرح لمعه و متن شرح لمعه آمده. و بعد مرحوم اصفهانی میفرماد مرحوم سلطان العلماء اونجا آمده گفته اینجا درش یک مغالطه‌ای وجود داره که حالا ما کاری به اون مغالطه و اینها نداریم. خود ایشون بعد از اینکه کلام سلطان العلماء رو نقل میکنه میگوید ان السفر لو کان بنفسه معصیه فهو غیر مستلزم لفوات الجمعه. اگه سفر خودش معصیت باشه این مستلزم تفویض نماز جمعه نیست، اما لو کان بنفسه جائزا فهو مستلزم لفواتها. این یه دقت خیلی خوبی مرحوم اصفهانی کرده. یه اصلا کی ما میتونیم بگیم سفر مستلزم تفویض نماز جمعه است؟ وقتی که خود سفر جایز باشه. اگر ما گفتیم سفر جایزه میگیم آقا شما این سفر برات جایزه، حالا که جایزه این نماز جمعه تفویض میشه. والله اگر گفتیم این سفر خودش به نفس حرامه، خود سفر حرامه، این یه مستلزم برای تفویض نماز جمعه میگن نیستی شد چی؟ چرا که شهید اونجا یه داره مطرح میکنه که سفر به نفس حرامه، میگه اینجا که سفر به نفس حرامه مشمول روایات نیست و نماز درش خصه. من نمیدونم مرحوم اصفهانی داره میزنه حالا نتیجه گیری میکنه. اجازه بدید کلامشون رو نقل بکنیم ما. پس ببینید مرحوم اصفهانی مدعاش اینه سفر برای ترک جمعه یک، سفر برای ترک تعلم واجب دو، این از مصادیق سفر حرام نیست. از مصادیق سفر معصیت نیست، اصلا مشمول این روایات نیست. در مورد نماز جمعه بعد از اینکه کلام شهید و شراح و مرحوم سلطان و علما رو میاره، که حالا لزومی هم نداشون مطالب اونها رو ذکر کردن، ایشون میگه ما اینجا یک نکته داریم، همه نکته فنی مرحوم اصفهانی همینه. میگه شما اگر بگید سفر حرامه، اگر به نفس حرام و معصیت باشه، این مستلزم فوات جمعه غیر مستلزم لفوات الجمعه. باید بگید سفر حتما جایز تا مستلزم فوات جمعه بشه. حالا اینو برای چی مرحوم اصفهانی میگه؟ برای اینکه اگر گفتیم که آقا خود سفر حرامه، اینجا مانع شرعی وجود داره، خود سفر وقتی معصیت شد اینجا دیگه مانع شرعی وجود داره، وقتی مانع شرعی وجود داشت دیگه نمیتونیم بگیم این سفر مستلزم تفریط جمعه است. اونجا که مانع وجود نداره میگیم آقا این مستلزم تفریط جمعه و فوات جمعه میشه. این اگر باز روشن نشد، روز سه‌شنبه، حالا امشب شب 19 ماه مبارک رمضان هست، فردا رو ما بحث نداریم، اما روز سه‌شنبه انشاءالله زنده باشیم.